الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی مرتضی، حیدر، سلام. شیعه را تاج سر و سرور، سلام. عالم آمد از برایت یا علی، عشق میگوید ثنایت یا علی. سائل کویت شفایم میدهد، بر همه دردم دوایم میدهد. شیعه قلبش با ولایت میتپد، قلب با شور لوایت میتپد. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. درود سلام و ارادت و تحیت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید، ایرانی های عزیز، گوشه و کنار، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز و همه بینندگان خوبم هم در همه اقصا نقاط این کره خاکی، هر کشور و هر قاره هستید، بهترین درود و سلام و ارادت خودم رو بهتون تقدیم میکنم، بهترین لحظات رو براتون آرزو میکنم. با نام مولامون آقامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مولای عرشیان و فرشیان، کلام رو و برنامه امشب زنده امامت و ولایت رو آغاز کردیم. انشالله مدد میگیریم از آقامون که به ما کمک بکنه مثل گذشته بتونیم برنامه رو در خور شأن شما انشالله تقدیم حضور شما بکنیم. و البته خیلی خوشحال میشیم که عنایت بکنید، شما هم همراهی بکنید از طریق پیام کوتاه ما که براتون آشنا هست، 301203 آیکی زحمت میشن زیرنویس میکنن برای عزیزانمون در ایران اسلامی و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت. از این دو طریق فعلا شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، حرفای دلتون رو بزنید، عشق و ارادت و محبتتون به ساحت مقدس آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم بگید. انشالله در بخشی از برنامه هم دوستانم تلفن ها رو زیرنویس میکنن، میتونید تماس بگیرید و سوال، نکته و مطلبی اگر به ذهنتون رسید در خصوص موضوعی که حالا انشالله طرح میکنم، نکاتی اگر خواستید میتونید بیان بفرمایید. سوالات شما رو هم پاسخگو هستیم با حضور استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی هستند و بیننده این برنامه، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را به آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت عصمت و طهارت سوگند میدهم. فرج مولای ما نزدیک نموده و گرفتاری های همه مسلمان ها را به ویژه این عزیزان ما که در عراق و سوریه گرفتار این وحشی ها هستند نجات بدهد. شما عزیزان و گرامیان و بینندگان عزیز را حاجت روا نموده، دغدغه های فکری شما را برطرف کند، دعای همه را به اجابت مقرون کند انشاءالله.
خیلی متشکرم از حضورتون حضرت استاد، انشاءالله که بتونیم مثل گذشته کمال استفاده و بهره رو از حضور حضرت عالی و از بیاناتتون داشته باشیم. دوستان خوب بیننده، همونطور که مطلع هستید، حالا توی روزهای گذشته اتفاق خیلی ناگوار و دلخراشی افتاد. داعش که خودش رو مدعی حکومت اسلامی میدونه، جنایت خیلی فجیعی رو انجام داد. اون خلبان اردنی رو به طرز بسیار دلخراش و فجیعی به آتش کشید و دیدید حالا به چه شکل، هم حتی تصویر برداری و فیلم برداری کرده بودن و البته سر و صدای زیادی هم به واسطه همین اتفاق ناگوار به پا شد. استاد اگر صلاح بدونید ما یک کلیپی رو دوستانم اتاق فرمان آماده کردن، این کلیپ رو که مربوط میشه به همین قضیه و البته نکاتی هم در این کلیپ هست، انشالله بعد من سوالات رو محضر شما تقدیم خواهش میکنم. تقدیم خواهیم کرد. ببینیم این کلیپ رو انشالله برمیگردیم. همراه باشید همچنان با برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت.
در جنگل آمازون این وحشی ها ببر و پلنگ و غیره هم چه کاری میکنن؟
بدن انسان میلرزه.
داعش با همه این کاری که میکنه، فیلماش که ما میبینیم به خدا سگ شرف داره به کاری که بشار و طرفدارای بشار که دولت ایران است میکنه، سگ شرف داره.
چون که آقایون صفوی فساد کردن در سوریه، در عراق، در یمن و هر جا که پاشون برسه، طبق آیه شریفه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله، دیگر مردانی که ظلم اینها را دیدند حالا عکس العمل نشون میدند.
خب حالا گروهی آمدند که انتقام بگیرند، سالهاست اهل سنت داره کشته میشه، گروهی بلند شدن به اسم اهل سنت.
حد اکثر شکنجه اینا اینه دیگه. آیا ما باید بگیم که اونا تروریستن؟ هرگز تروریست نیستن.
و اما حالا اونها دارن چه کار میکنن چه کار نمیکنن، شما در ایران مواظب ایمان و روزه خود باشید. دخالتی که شما دارید میکنید در عراق باعث میشه که این آتش به گریبان خودتون هم برسه.
قاتله الله عز و جل، خدا او را نابود. زندیق حران لقد ال نابودش کرده. ملحد حران ابن تیمیه.
قال ابن تيمية رحمه الله.
ابن تيمية فرمود.
قال ابن تيمية رحمه الله. فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان.
ابن تیمیه که در رأس وهابیت، نامه ای نوشت ذهبی به ابن تیمیه: ای بیچاره، اونهایی که از تو تبعیت می کنن در پرتگاه زندقه و کفر هستن، معظم عمده پیروان تو عقب مانده، گوشگی خفیف العقل سبک عقلن او آمیون عذابون بلید و ذهن، یا اینها عوام و دروغو و کودن هستن. در آخرشم میگه اینها ظاهر و سلام و آدم فاقد فهمن نفهمن.
داعش گفتم که سیلی حد اکثر کاری کرده، سیلی تو گوش افراد زده، هنوزم روش هستم.
من والا نمیدانم اینها را چه کار باید کرد.
امثال این آیانی که تربیت شده این مکتبن بهتر از این نباید باشن.
خیلی دردآور.
سر مسلمان ها را میبرن بالای تیر و برگ و سیم برگ آویزان میکنن. کار به جایی رسیده که لایک ها و کمونیست ها هم از اینها اظهار تنفر دارن.
اینها همون نسل بنی امیه و ناشر فرهنگ اموی هستند.
به قول یکی از مراجع بزرگوار تقلید، یکی از این اساتید گفته بود آقا ابن تیمیه بت شده، به حول قوه الهی به کوره چشم وهابی ها باید این بت شکسته بشه.
خب این تصاویر رو با هم دیدید. البته عذرخواهی میکنیم از بینندگان عزیز، حالا ما سعی کردیم تصاویر رو خیلی مبهم و شطرنجی نشون بدیم. این جنایتی که اخیراً داعش انجام داد و آتش زدن خلبان اردنی که حالا نکاتی هم که در بین اینها دوستان خوبم خیلی قشنگ به زیبایی این کلیپ رو درست کرده بودن. استاد در این کلیپ داعش عمل خودش رو در واقع همین جنایتی که داره انجام میده، حالا این یه نمونهشه، سالهاست که داره از این جنایات انجام میده دیگه، حالا این در نهایت فجیعی بود و حتی به این شکل اومدن تصویربرداری و فیلمبرداری کردن که در حد گسترده پخش بکنن. این جنایت خودش رو در واقع به سخن ابن تیمیه مستند کرده، گفته خب ابن تیمیه چنجی رو گفته، پس حالا ما باید این کار رو انجام بدیم، اون جنایت رو انجام بدیم. دوستان حالا به عنوان سوال اول اصلا به این موضوع بپردازیم، قدری در خصوص این موضوع صحبت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. منم به نوبه خودم از همه بینندگان عزیز پوزش می طلبم از پخش این کلیپ، با اینکه خب من چندین بار، شاید 30-40 بار دیده بودم، باز دیدن این کلیپ واقعا انسان رو منقلب میکنه و واقعا قلب آدم رو آتش میزنه. همونطوری که عرض کردم، حتی وحشی های جنگل آمازون همچه برخوردی با یکدیگر نمی کنن و آنچه که دردآور هست تمام اینها را به حساب اسلام میگذارن، یعنی مظلومتر از اون خلبان، مظلومتر از اون سنی، مظلومتر از اون شیعه، مظلومتر از اون زن بچه‌ای که گرفتار این وحشی ها هستن، خود اسلام عزیزه. الان شما ببینید در اروپا و آمریکا چه خیزی برداشتن علیه اسلام به خاطر همین جنایات اینها، و چه تبلیغاتی علیه اسلام دارن میکنن به خاطر عملکرد اینها، چه اهانت‌هایی به ذات مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر عملکرد اینها. این رو من از همه بینندگان عزیز، شیعه، سنی، حتی وهابی، خواهش میکنم، تقاضا میکنم، به هر کجا صداتون میرسه اعلام کنید بابا این وهابیت جزء اسلام نیست، این داعشی ها ارتباطی به مسلمان ها ندارن، عملکرد اینها عملکرد ضد اسلام، ضد قرآن، ضد تمام مقدسات ادیان الهی. در هیچ دینی همچی چیزی نیست، در هیچ دین ابراهیمی همچی کاری نیست. به همه اعلام بکنن بر این که اصلا ارتباطی به اسلام نداره. اخیراً حتی از وزیر امور خارجه آمریکا یک کلیپی چندی قبل برای من فرستاده بودندم، ایشونم خیلی به صراحت، البته عملشون با فعلشون کاملا در تضاده، در اونجا میگه آقا هیچ دینی همچه عملی رو جایز نمیدانه، حتی اسلام هم با این مخالفه. به ظاهر دارن میگن، ولی عملا اینها دارن عمل کرده اینها رو به حساب اسلام میگذارن
و حمایت هم میکنن
و حمایت هم، یعنی تمام این کارهایی که امروز اینها دارن در منطقه انجام میدهن، از اون طرف دنیا آمریکا، این طرفش هم آقای ملک عبدالله بوده. حالا دیگه چی گرفتاری اون طرف تو برزخ داره ما نمیدانیم، و الان هم این آقایان، یعنی هر جنایتی در خاورمیانه علیه مسلمان ها، شیعه سنی انجام میشه در عراق، در سوریه، در بحرین و غیره، مسئول مباشرش وهابیت و دولت عربستان سعودیه. اگر اینها امکانات ندن، حتی همین تشکیلاتی که این انسان رو سوزاندن، خب واقعا قلب هر بشری به درد میاد از این کار. همه اینها امکاناتی است که از اون طرف دنیا اونها میدن، از این طرف اینا دارن تجهیز میکنن.
حتی خود این اردن،
بله همین خود اردن، حتی من همین دیروز بود دیدم نزدیک 50,000 تا نیرو تربیت شده آماده کردن از تروریست ها میخوان وارد سوریه و عراق بکنن. خب ببینید، من حفر بئرن لأخی اوقع الله فی، هر کس چاهی برای برادر دینیش بکند، خدا خود اون را در چاه قرار میدهد. چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعد کسی. خب الان خب
اروپا گرفتار شده، آمریکا هم گرفتار خواهد شد، عربستان و سعودی هم گرفتار خواهد شد، یقینا خود اردن هم گرفتار شد و گرفتارتر هم خواهد شد، چون اینها یعنی به مراتب از وحشی های آمازون وحشی تر هستند. و این کارهایی که این حضرات کردن، مخصوصا که میاد به ابن تیمیه، ابن تیمیه که آقایان ازش تعبیر میکنن به شیخ الاسلام، البته این تعبیری که در این کلیپ هم آمد، گفتن که ابن تیمیه چنین گفته و اینها نوشته بودن، البته این رو ما برای شما عرض کنم در خود کتابهای ابن تیمیه، یعنی من نتونستم پیدا کنم. شاگرد ابن تیمیه محمد ابن مفله متوفای 763 هست و از شخصیت‌های برجسته قرن هشتم هست و از شاگردای دردانه ابن تیمیه است. کتابی داره به نام الفرو، اونجا ایشون مفصل این قضیه رو نقل میکنه که اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، در اینجا ما میبینیم برای شما عرض کنم در این کتاب الفرو مال العلامه الفقیه المحدث شمس الدین محمد ابن مفل المقدسی متوفای 763 و با تحقیق دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکی که از شخصیت‌های برجسته عربستان سعودی است، یه مدتی هم رئیس رابطه العالم الاسلامی بود، جزء دهم جلد دهم مؤسسه رساله و دارالمؤید. خب در اینجا در جلد ده صفحه 265 همین عبارتی که در این کلیپ داعش نوشته بود همین تعبیره. قال شیخنا استاد ما ابن تیمیه میگوید المثلت حق لهم فلهم فعلها، مثله یعنی تکه تکه کردن مخالفین حق مسلمه، مسلمان ها هست، هیچ اشکالی هم ندارد و این به عنوان انتقام هست و البته میگه اگر ترک کنن و صبر کنن افضله. بعد ایشون میگه و هادا حیث لا یکون فی التمثیل زیادتون فی الجهاد، البته ترکش بهتره اونجاییست که اگر مثله کردن و قطعه کردن باعث زیادتی در جهاد نشه و عبرت برای دیگران نشه، این تعبیره که این آقایان هم داشتن. و اما اذا کان فی التمثیل سائق دعاء لهم الی الایمان، ببینید سوزاندن نمیدانم تیکه تیکه کردن باعث میشه که مردم به طرف ایمان بیاد. حالا من نمیدانم با این سوزاندن این آقا کیا به طرف ایمان آمدن، او زجر عن العدوان از دشمن متنفر بشوند، فانه هنا من اقامه الحدود والجهاد المشروع، این دیگه جهاد مشروعی است که اگر همچه کاری بکنن. خب عزیزان بیننده دقت کنن، این کتاب الفرو حکم الجهاد صفحه 265 از جلد دهم که این عبارت ابن تیمیه است. البته محمد ابن عبدالوهاب هم در کتاب مختصر سیرت الرسول که عزیزان دارن میبینن با تحقیق عبدالرحمن براج عبدالعزیز الراجی محمد علی البراج، در اینجا هم در صفحه 268 ایشون میاد میگه خب قبلا هم خالد ابن ولید هم چه کاری کرده بوده. عزیزان یه مقدار دقت کنن، من یه مقدار نمیخوام خیلی زیاد با احساسات و عواطف مخاطبین عزیزمون بازی کنم و حرف زیاد دارم در اینجا. من بارها هم گفتم اگر بناس ما با ترور و آدم کشی و تکفیر به جنگیم، باید اینیم ریشه ها از کجا بوده، ریشه یابی بشه و ریشه اساسی این اختلافات میان امت اسلامی، این تفسیق ها، تکفیر ها، کشت کشتار ها، یک کلمه هست، یک کلمه، یک کلمه، اینی تارکن فیکم اتقلین یا ترکت فیکم اتقلین کتاب الله بد این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی، کتاب باید در کنارش عترت باشه، کتاب معصومه، عترت معصوم باید در کنارش باشه، تا عترت معصوم در کنار کتاب معصوم نباشد همین میشه، غیر از این چیز دیگری نخواهد بود. به قول یکی از این مراجع، اینها در سقیفه امامت از بین نرفت، عصمت نابود شد، عصمت از بین رفت. وقتی عصمت رفت، خب بفرمایید، این دیگه عبارت برای شما عرض کنم، این پیغمبر کوچیک وهابیا محمد بن عبدالوهاب، برای شما عرض کنم، میگه وقتی که اصحاب طلیحه را آوردن کشتن و غیره، خالد گفت برای شما عرض کنم هیچ کس دیگی را بار نکنه، آتشی روشن نکنه، من کله مردها را میخوام بیام اونجا بسوزانم، مردم چکار کنن؟ دیگها را داغ کنن، غذا بپزن. بعد ببینید این تعبیر رو عزیزان، و امر خالد بالحذائره انتبنا، حرف محمد بن عبدالوهاب، ما کاری نداریم، صحت غیر صحت، راست میگه یا دروغ میگه، میگن مال بد بیخ ریش صاحبش، این دیگه محمد بن عبدالوهاب میگه دستور داد خالد الحذائر، الحذائر یک دره است که پر از، برای شما عرض کنم، هیزم میکنن، ثم اوقد فیها النار، هیزمی جمع کردن در یک دره، اطرافش هم برای شما عرض کنم دیوار مانندی کشیدند، حالا اون زمان دیوار گلی بود و دره، الان هم که دیده ما این آقایان برای شما عرض کنم جعبه آهنی درست کرده بودن، این همون، ثم اوقد فیها النار، خالد دستور داد در این دره‌ای که پر از هیزم بود آتش، ثم امر بالاسرا فالقیت فیها، تمام این اسارا را دستور داد در این آتش انداختن و سوزاندند، و الگا فیها یوم ازن حامیت ابن سمی، حتی در این آتش خالد ابن ولید انداخت کیو؟ حامیت ابن سبی. کی بود؟ استعمله رسول الله علی صدقات قومه، نماینده پیغمبر برای گرفتن وجوهات و صدقات قومش بوده. این عزیزان، دوباره من این کتاب رو بیارم، کتاب مختصر سیرت رسول، تألیف الامام، البته باید النبی میگفتن، الامام الشیخ محمد ابن عبدالوهاب، صححه و قابله فلان المشایخ، این ستا مشایخ تصحیح فرموده اند. این هم صفحه 268 و صفحه 269. خب ببینید، اینها به این شکلی دارن برای شما عرض کنم با این برنامه ها بازی میکنن. حالا اگر ما میگیم پیغمبر کوچیکی، اینها شاید برای بعضی ها بگن ایشون داره مبالغه میکنه. من از عزیزان میخوام مانیتور منه بدن، ببینید این تشکیلات و دروس و القاعات امام بن باز، مفتی اعظم سابق عربستان سعودی هست، آقای صالح بن فوزان که عضو لجنه دائم افتا هست، اینه تحقیز کرده برای شما عرض کنم. ایشون میاد میگه اطلعت علی الکتاب القیم الذی الفه اخونا فلان و فلان، من یک کتاب با ارزش که در رابطه با بن باز اینها برای شما عرض کنم تألیف کردن، اسمشو گذاشتن الامام بن باز. و بعد میگه چی؟ میگه آقا من وصیت میکنم، توصیه میکنم تمام دانشجویان و طلبه ها را این کتاب با ارزش را مطالعه کنند. خب در این کتاب چی هست؟ در صفحه 33 و این کتاب ببینید، میگه لولم نخبر به ختام نبوه، اگر ما قطع نداشتیم که پیغمبر رسول اکرم نبوت رو خاتمه داد، رسول اکرم آخرین پیغمبره، اگر این خبر به ما نرسیده بود، لقلنا ان ابن تیمیه نبیون. اینم دیگه کتابش عزیزان دارن میبینن، دیگه از این بهتر ما میگیم اینها پیغمبر کوچیکن. حالا این که نگفتن الله، نمیدونم چون اللهی که آیه بن باز معرفی کرده اون خدای موفرفری هست، ریش در نیاورده. میبین اگر بگه ابن تیمیه الله، خب موفرفری نبود، از اون طرف هم ریش داشت ظاهرن، چون ریش داشت نمیتونست بگه خدا، مجبور شده بگه چه؟ میگه اگر لولم نخبر، یعنی واقعا هم خجالت میکشه که اصلا نقلش برای آدم دردآوره.
این آقا مثلا مفتی اعظم، مثلا
این دیگه مفتی اعظم، میگن المفتی یفتی عن الله، المفتی یقوم مقام النبی. یا مفتی جای پیغمبر نشسته. اینها برنامه شون به این شکلی، عزیزان ببینن، میگه آقا اگر به ما نگفته بودن نبوت خاتمه پیدا کرده، لقلنا ان ابن تیمیه نبیون. بعد در داور اینجا هست، میگه برای شما عرض کنم وقتی که این رو ما گفتیم، آقای بن باز خندید گفت لذالک اصل اون، اصلا ما در سنت اصلی هم برای این داریم. ریشه اگر ما ادعای نبوت برای ابن تیمیه داریم میکنیم، پیغمبرم فرمود لوکان بعدی نبیون لکان عمر ابن الخطاب، اگر بعد از من بنا بود پیغمبری بیاد، اون پیغمبر آقای عمر ابن الخطاب بوده. من نمیدانم یعنی آدم چی کار بکنه. عرض کردم درد تمام این قضایا این هست که جناب آیا جلی آقا اهل بیت رفتن زاویه، اهل بیت رفتن کنار، عصمت از خلافت جدا شد، اسمد از حکومت جدا شد. وقتی جدا شد دیگه همخوانی با قرآن نمیتونه داشته باشه. و عجیب هست، شما ببینید آقای قماری ازهری که از علمای بزرگ الازهره، تعبیرش نسبت به ابن تیمیه چیه؟ خیلی جالبه، برای شما عرض کنم در کتاب البرهان الجلی صفحه 53 چاپ از ساده مز، من دیگه کتابش نبود من صفحش چیز کنم، میگه فقبح الله ابن تیمیه، خدای عالم ابن تیمیه رو قبیح بگرداند، و اخزاه و خدا ذلیلش کنه، و جزاه و به ما یستحق، آنچه که مستحق خدای عالم به او بدهد، و قد فعل، خدا انجام داده، از جعله امام کل زال مزل بعده. خیلی جالبه عزیزان، دیدن این کلیپ را؟ داره یک انسانی رو می سوزانه. من واقعا تعجب می کنم از بعضی از علمای بزرگوار اهل سنت، بیانیه دادن، اطلاعیه دادن، حتی شیخ الازهر که آقا این کاری که اینها کردن یک انسانی را سوزاندن خلاف چنین چنانه. خب آقا این آمده حرف ابن تیمیه رو عمل کرده، فتوای
درست کنید،
بله بیا ریشه را درست کن. جناب آقای طیب، شما که میای از کلمه ابن تیمیه میاری کنارش هم یک رحمه الله یا شیخ الاسلام یا دیگران، این رو بیایید درست کنید. این هم فارغ التحصیل دانشگاه الازهر خود شماست، میگه خدای عالم ابن تیمیه را پیشوای تمام گمراهان و گمراهگران قرار داده. این دیگه عبارت خود جناب آقای قماری هست. و جعل کتبه هادیاً الی الضلال، کتابهای ابن تیمیه هدایتگر به گمراهیه. میگه فما اقبل علیها احدون و اعتنا به شأنها، هر کسی به طرف کتابهای ابن تیمیه رفت و اهمیت داد به کتابهای ابن تیمیه، الا وسار امام زلالت فی عصره، مگر اینکه پیشوای گمراهان عصر خودش شد. دیدی این آقایان ابن تیمیه ابن تیمیه ابن تیمیه ابن شیخ الاسلام بفرمایید. این تعبیری است که جناب قماری شافعی مذهب و فارغ التحصیل دانشگاه الازهر. باز در جای دیگر ایشون میگه ما زل من زل عن الصراط المستقیم الا بکتبه، یعنی ما بعد از ابن تیمیه هر کس از صراط مستقیم منحرف شد، این به خاطر کتاب‌های ابن تیمیه بوده. ببینید هر کس منحرف شد از صراط مستقیم، عامل اصلش کتاب. آقا بیاد اینجا را درست کنید. بزرگواران، مفتیان بزرگوار عراق، مفتیان عزیز اهل سنت سوریه، مفتیان بزرگوار مصر، مفتیان کشورهای حاشیه خلیج فارس، بیاد این ریشه را درست کنید. خب این بابا آمده حرف خودش رو مستند میکنه به کلام ابن تیمیه. قبلا ما کلیپی رو پخش کردیم که یکی از این رهبران النصره میگه ما مخالفینمون رو میکشیم، میسوزانیم، چون ابن تیمیه رحمه الله گفته که اینها بدتر از یهود نصارا هستن. کلیپشو بارها ما پخش کردیم. خب ببینید ریشه کجاست، اساس کجاست. این که عرض کردم یکی از مراجع بزرگوار میگه ابن تیمیه بت شده، باید این بت شکسته بشه، روی این قضیه هست. آقا بیاد ببینید این بابا چی کار کرده، چه تخم نامبارکی رو در تاریخ اسلام کاشته که یکی از نتایجش این النصره و داعشه و صدها نتایج دیگری دارد و داشته و خواهد داشت که ماها از او غافل هستیم، علمای بزرگوار اهل سنت از او غافل هستند. خب ببینید این دیگه عبارت ابن حجر عسقلانیه، تعبیرش چیه؟ میگه و من هم من ینسبه الی زندقه، بعضی ها ابن تیمیه را به زندیق ملحد نسبت دادن، گفتن ملحده دیگه. بابا از این واضح تر، این هم تصویر کتابش را عزیزان دقت کنن، کتاب الدرر الکامنه فی اعیان معت سامنه. دیگه آقای ابن حجر عسقلانی به قول آقایان جز چهار نفری است که اهل سنت ایال کنار سفره این چهار نفر هستند. و منهم من ینسبه الی الزندقه لقوله ان النبی لا یستغاث به و ان فی ذلک تنقیسا و منعا من تعظیم النبی. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم از علمای بزرگ علیه ابن تیمیه فتوا دادن، چنین کردن، چنان کردن. خب اینها نمونه‌ای برای شما عرض کنم چیز، یا جناب آقای حسنه دمشقی از علمای بزرگ سوریه هست، ایشون در این کتاب دفع شبه من شبه و تمرد، ببینید تعبیرش در صفحه 391 و 394 میاد مباحثی رو در رابطه با توسل و غیره مطرح میکنه. میگه قبل از زندیق حران قاتله الله وقد فعل، خدا او را نابود کند که نابودش کرده، قبل از او کسی همچه حرفی نزده. و ذالک منه کفر بیقین و زندقه محققه، این در حقیقت کفر و زندقه هست. خب این دیگه واضح و روشنه. و همچنین در عبارتهای دیگر جناب آقای علامه سبکی دیگه در رابطه با سبکی، من گمان نمی کنم کسی در وساقت و اعتبار او کسی شک داشته باشه. این کتاب الدرة المضیعة فی الرد علی ابن تیمیه مال امام حافظ فقیه مجتهد آقای سبکی کبیر، ایشون چی میگه؟ میگه ابن تیمیه آمد بدعتهایی را در اصول عقاید گذاشت و پایه‌های اسلامی را نابود کرد و از سنت به طرف بدعت حرکت کرد و جماعت مسلمین را نابود کرد تا اونجایی که ایشون به صراحت، این دیگه مال سبکیه، بگه فلم یدخل فی فرقت من الفرق ثلاثه و سبعین، ابن تیمیه از این 73 فرقه خارجه، یعنی اصلا شامل هیچ کدام از این 73 فرقه نیست، نه فرقه ناجیه نه فرقه حالکه،
اسلام کلا خارج،
از اسلام خارج. این که ما که نمیگیم. خب آیا این می عرضه بر او بگید شیخ الاسلام رحمه الله، می عرضه واقعا برای شما عرض کنم ما بیاییم نسبت به همچه فردی بخواهیم برای شما عرض کنم مطالبی رو مطرح بکنیم و بیایم بگیم نه آقا چنین است و چنان است و امثال این قضایا، یا شما ببینید در این آقایان مرتب میگن شیخ الاسلام شیخ الاسلام. ببینید کتاب البدر الطالع به محاسن من بعد القرن صاب مالکی شیخ الاسلام محمد ابن علی شوکانی که از به قول آخوندهای به قول دردانه وهابیات کتاباش در عربستان سعودی دارن مرتب چاپ میکنن، چون ایشون در رابطه با بحث زیارت و قبور اینها حرفایی زده یه مقداری مورد رضایت وهابی ها به دردشون میخوره. در جلد دوم ببینید میاد محمد ابن علاء بخاری، حنفی مذهبم هست، که در سال 779 به دنیا آمده. بعد ایشون میاد میگه بارها در دمشق اتفاق افتاد، از این آقا در رابطه با ابن تیمیه سوال میکردن، بفرمایید تا فسرح به تبدیعه ثم تکفیره، به صراحت میگفت ابن تیمیه بدعت گذاره و کافره، بعد به صراحت میگفت من اطلق على ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق کافر، هر کس به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام کافره. ببینید هر کس به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام کافره. خب بفرمایید، یعنی دیگه خیلی واضح و روشن کردن قضیه را. صفحه 262 از کتاب البدر الطالع مال جناب شوکانی جلد دوم. خب بیان این رو جواب بدن این آقایانی که
شیخ الاسلام
میکنن در رابطه با این منهاج البدعش برنامه گذاری میکنن، خب بیان جواب بدن. و یک نکته ای را من عرض کنم و دیگه این بحث رو ما ببندیم. در این کتاب دفع شبه من شبه و تمرد برای شما عرض کنم، ایشون میگه در دمشق بعد از اینکه ابن تیمیه این مباحث رو مطرح کرده اینها، خلاصه فقهای مذاهب جمع شدن و یک اعلامیه صادر کردن، بیانیه. این بیانیه را برای شما عرض کنم قرائت کردن. چی بود اون بیانیه؟ نودی به دمشق و غیرها، در دمشق در گیرشهرها بودن، من کان علا عقیدت ابن تیمیه حل ماله و دمو، هر کس عقیده ابن تیمیه را داشته باشد جان و مالش هدره. خب بفرمایید، این تعبیری است که این آقایان دارن. و جالب این هست که همین تعبیر رو آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامنه برای شما عرض کنم در همون جلد اول صفحه 147 تعبیرش این هست که قاضی شافی برگشت و در دمشق برایشان جار کشیدن، من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه و ماله خصوصا الحنابله، هر کس عقیده ابن تیمیه را داشته باشد جان مالش هدره، مخصوصا حنبلی ها. بعد میگه تعدادی از حنبلی ها آمدن جمع شدن، گفتن آقا ما گواهی میدهیم، شهادت میدهیم ما حنبلی نیستیم، شافعی هستیم. ببینید، و اشهد علی انفسهم انهم علی معتقد الامام الشافعی، یعنی امام شافعی عامل نجات حنبلی های دمشق بوده. ولی الان ما داریم میبینیم این دمشق و سوریه مرکز جولان این آقایانی قرار گرفته است که به قول شیخ الاسلام و این پیغمبر کوچک وهابی ها این چنین داره جنایت میکنن، آدم میکشن، آدم میسوزانند، و اینها را همه را به پای اسلام و به فتاوای ابن تیمیه هم مستند میکنن.
درست. خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد. من داشتم نگاه میکردم توی پیامک هایی که عزیزان بینندمون برای ما ارسال کرده بودن، جناب استاد یک عزیزی حالا یک سوالی رو مطرح کرده، اگر که بتونیم خیلی مختصر بهش بپردازیم خیلی خوب هست، ان شاءالله بعد از اونم بریم سراغ تلفن‌های دوستانمون. حالا یه نمونه ایشون آوردن که این جنایتی که اتفاق افتاد، حالا ما بخشی از تصاویرش هم نشون دادیم، گفتن نمونه‌های تاریخی هم داشته. حالا ایشون اشاره کردن به کاری که معاویه با محمد بن ابوبکر انجام داد.
بله، که جنازه او را در داخل پوست اولاغ قرار داد و آتش زد. وقتی خود عایشه شنید این قضیه رو، قلبش و جگرش کباب شد و نفرین کرد به معاویه.
بله،
نمونه هاییست که از دمینه ها همون کاری که دودمان نحس بنی امیه انجام دادن اینو دارن انجام میدن.
بله، البته بازم نمونه های تاریخی داشته این جنایتی بله. که حالا اتفاق افتاد. حالا اگر ما
بله اینها عرض کردم، حالا فعلا ما عرض کردم اگر بنا شد ریشه یابی بشه قضایا، این مباحث خلاصه این رشته سر دراز داره تا جای حجلی ها.
خوبه که واقعا برن عزیزان مطالعه بکنن ببینن تو تاریخ از این دست اتفاقات
خیلی از قضایا هستن با جلی آقا. یعنی من تصور میکنم حتی برای عزیزان اهل سنت ما این قابل تحمل نیست. تیکی من از عبارت خالد رو نقل کردم، اگر دوستان برن در بعد از رحلت نبی مکرم با مسلمان ها یا با مرتدین، برای شما عرض کنم اینها چه کار کردند، چقدر مسلمان ها را سوزاندند و خود جناب خلیفه دوم در آخر عمر اظهار ندامت می کرد که از سوزاندن برای شما فجای سلمی و غیره اینها. ببینید اینها یک سری مباحثی است که چون الان با توجه به این کلیپی که من پخش کردیم من صلاح نمی بینم، ولی اگر مناسبتی پیش بیاد ببینید عزیزان اهل سنت تاریخ رو بخوانید، ببینید در این صدر اسلام بعد از رحلت نبی مکرم چه اتفاقاتی افتاد، چرا اهل بیت رو کنار زدن.
تاریخ خودتون که
تاریخ خودتون رو برید مطالعه کنید، که ما میگیم بگید آقا این توهینه، یعنی نقل تاریخ از زبان ما میشه توهین، ولی کتابهایی که بزرگان شما نوشتند 1400 سال در کتابخانه های شما هست این توهین نیست. ما نمیدونیم چه کار کنیم. من هم توی یکی از این شبکه های کلیپی از حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی پخش میکنن که ایشون میگه آقا مقدسات اهل سنت توهین کردن خلافه، ولی حقایق تاریخی هم باید نقل بشه. میگه چرا گفته حقایق تاریخی نقل بشه؟ حالا من نمیدونم، یعنی اگر حقایق تاریخی رو ما نقل نکنیم، شما بیاید به خود قرآن ایراد بگیرید. این همه جنایاتی که در طول تاریخ بوده از فرزند حضرت آدم قابل گرفته، جنایاتی که کرده، قرآن اینها رو برملا میکنه. تمام جنایاتی که در طول تاریخ بوده، چه از افرادی که واقعا از اول راه بد گرفتن، چه اونهایی که بد منحرف شدن. شما ببینید در بلعم با اورا با اون مقامی که قرآن برای او، بعد میگه اخلد الى الارض مثل او که مثل الکلب، تشبیه به سگ میکنه او را. یعنی یه کسی که خدای عالم، حالا ما نمیخوام بگیم پیغمبر بوده، ولی از بندگان صالحی بوده، خدای عالم حکمت به او داده غیره، ولی به این شکلی خلاصه خاندان نبوتش رو گم کرده، ولی قرآن داره میکوبد اونها رو، اینها رو به عنوان عبرت برای مردم قرار میده. من فقط عرض کردم این که پیغمبر اکرم میگه کتاب و اطرت، این تمسکتم بهما لن تزلو، اگر به این دوتا تمسک کنید گمراه نمیشوید. یا در آخرین لحظه فرمود اکتب لکم کتابا لن تزلو ابدا. اینها را عزیزان برید مطالعه کنید، ببینید چی بوده. اصلا به حرف ما هم گوش نکنید. ببینید این تأکیدی که رسول اکرم داشت در رابطه با اطرت، تأکیدی که پیغمبر اکرم داشت نسبت به امیرالمومنین، دیگه ما دیگه هر عبارتی را که شما تصور کنید از پیغمبر آوردیم. کلمه ولی، کلمه وصی، کلمه امام، کلمه خلیفه، یعنی هر آنچه که شما تصور کنید پیغمبر بیان کرد.
حتی پیشبینی پیغمبر،
پیشبینی هم گفته که بابا این تستخلف و علیا ولا اراکم فاعلین،
اگر علی را خلیفه کنید، گرچه میدانم نمی کنید، شما را به صراط مستقیم وامی دارد، شما را به صراط مستقیم میرساند، میکشاند، نه اینکه هدایت میکنه. یعنی دست شما را میگیره میاره در وسط صراط مستقیم قرار میده. خب ببینید، یا اون روایاتی که هست ان الامه ستغدر بی بعده، امت در حق من پیغمبر فرمود خیان، اینها یک سری سرنخهایی هست که اگر ما بدون تعصب عزیزان، چه شیعه چه سنی، من حتی اون عزیز شیعه‌ای که میره تحقیق میکنه، نه مثل این آقایان که هزار برابر معلمی بهش پول میدن میره وهابی میشه، اینا را ملاک قرار نیست. یا اون آقایی که تو هتل‌های اردن برای عیاشی میره مذهب شیعه رو کنار میگذاره و الان بلبل با قول شیدای وهابیا تو این شبکه ها شد، اون آقای معید رو ما کار نداریم. ولی اگر یک نفر بره تحقیق کنه، بررسی کنه، نتیجه تحقیقش این باشه مذهب اهل سنت حقه، ما میگیم آقا دست درد و تبریک هم میگیم بهش. آیا شما این مردانگی را دارید که اگر یک کسی یک سنی تحقیق کرد به این نتیجه رسید مذهب شیعه حقه انتخاب کرد یا نه، او را به آتش میزنید؟ یا امثال جناب آقای شهید تاتار، او را جلوی زن بچهش برای شما عرض کنم بدنش با قمه قطعه قطعه میکنید شما؟ این روش های تعصبی رو ما کنار بگذاریم. امروز عصر، عصر اطلاعات، عصر مطالعه است، عصر دقت، عصر تدبر. و الان هم ما دوستان دارن میبینن هر حرفی میزنیم تصویر کتاب را میاریم نشان میدیم.
بله.
با اینکه خیلی سخته، یعنی من بعضی وقت میشه 5 ساعت 6 ساعت وقت میگذارم تا یه 4-5 صفحه کتاب، حالا یا عکسش با موبایل بگیریم یا با دوربین بگیریم،
شاید 5 دقیقه نهایتش مثلا،
بله 5 دقیقه نه 2 دقیقه اینجا ما توضیح میدیم. برای اینکه عزیزان دیگه راه‌های توجیه، آقا حالا من برم مطالعه کنم، خب آقا میخوای بری مطالعه کنی، بالاتر از این نیست که میخوای ببینی این کتاب رو دیگه. ما صفحه کتاب رو آوردیم، جلد کتاب رو آوردیم برات، یعنی اون کاری که باید شما بری حالا این کتاب رو پیدا بکنی، پیدا نکنی، این صفحهش به دست بیاری، به دست ما آوردیم تمام مطالب رو در خانه شما. به قول یکی از عزیزان اهل سنت میگفت شبکه ولایت دانشگاه رو در خانه ما آورده. نه، بالاتر از دانشگاه، تمام کتابهای دانشگاه را جلوی چشم شما ما باز کردیم،
لقمه آماده
جلوی دهن شما قرار دادیم. دیگه فقط منتظرین که بزرگواری کن این لقمه را بگذاره دهن مبارکتون، مزمزه کنید و ببینید چیه. خب شما بیایید کار ما را مقایسه کنید با کار این شبکه های شیطانی که در یک ماه یک دونه درست حرف نمیزنن، جز فوش، جز ناسزا، جز، یعنی اون روز من دیدم یکی از این آقایان بنا بود بره با یکی از اینها مناظره کنه، که البته اینا چون دیگه بیننده هاشون معمولا از دست دادن، دنبال یک همچه لقمه هایی میگردن آمار بیننده هاشون رو ببرن بالا. و من توصیه میکنم که خیلی زیاد تو این، چون اصلا نهل مناظره هستن اینها اهل خدعه و نیرنگ و برایشان شعبده و یعنی این مسائل هستن، مناظره میخوان، ما 5 سال داد میزنیم بیاید برای مناظره، قشنگ حسابی بیان سیگنال به سیگنال، مدیریت هم گفتیم بهده ما باشه، تقسیم بکنن وقت را، یک نفر کارشناس این ور 10 دقیقه اونم 10 دقیقه، هر دو شبکه پخش کنه یا دو شبکه های دیگر هم بیان پخش کنن، نه اینکه آقا پیچی چیز دستت باشه برو صداش قطع کنی، یا بخواد حرف بزنه حرفش قطع کنی، شروع کنی فحاشی کردن. من نمیدانم، خب این بابا میاد میگه شما گفتی شرط معین کن، اینم میگه آقا شرط من اینه که بابا من معممم، روحانیم، اون کسی که میخواد با من مناظره کنم معمم باشه، روحانی باشه. اون وقت این بعد شروع میکنه نمیدانم گاو هم امامه رو، یک اصلا عبارت هایی که نمیدونم تو آینه نگاه کرده دیده یا چی یا همونجا عکس ابن تیمیه را جلوی چشمش بوده دیده این تعبیر به کار برده این آقا. یعنی یکی از این بیننده ها میگه آقا شما در یک 5 دقیقه ده ها تا
توهین و اهانت کردید شما. ما شروع میکنه نسبت به مراجع جسارت. خب میگن از کوزه همان برون تراود که درو هست.
ممنونم از دوستانی که همراهی میکنن، پیامک میدن. عزیزی گفتن 912-2914 سلام، خسته نباشید، با دیدن این تصاویر که این وحشی ها مرتکب شدن جگرم آتش گرفت. واقعا هر انسانی، اصلا ما کاری نداریم مسلمان غیر مسلمان مسیحی هر دین و مذهبی داره، انسان اگه واقعا باشه حتی نمیتونه اینها رو ببینه، تحمل بکنه، چه برسه این که دیگه بخواد مرتکب بشه این جنایت رو. گفتن خدا خیرتون بده، پخش کردید کلیپ رو، شاید بعضی ها که تفکر سلفی دارن سر عقل بیان. آقای محسن، آقا محسن از کنارک این پیامک رو فرستادن. عرض کنم به حضورتون که آقای لوایی از مشهد هم تشکر کردند و ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. آقای درخشانی از کرج از شما هم سپاسگزار هستم. گفتن که دوست دیگه ای علی آقا از تهران، این جنایت جدید داعش خبیث واقعا قلب‌های من را سخت به درد آورد. آیا واقعا انسانیت در جهان مرده است؟ اللهم اجل ولیک الفرج. علی آقا این رو فرستادن از تهران. خیلی از دوستان حالا تشکر کردن از این روشنگری که شبکه جهانی ولایت داره انجام میده، به خوبی مطالب رو بیان میکنه. گفتن حالا یکی دوتاشو بخونم. سلام خدمت شما و گل خوشبوی شیعیان حاج آقا دکتر حسینی قزوینی، تشکر و سپاس دارم خدمتون و میخوام عرض بکنم این ملعونهای وهابی داعشی مورد لعنت خداوند و پیامبران و ملائکه های آسمانی خداوند اونها رو قرار بده. گفتن سلام بر شما کارکنان شبکه جهانی ولایت، در یک کلام از شما سپاسگزاریم و به شما افتخار میکنیم، ما رو هم دعا کنید. علی آقا از خوزستان گفتن. سید علی رضا موسوی از بوشهر باز دعا کردن، خیلی ممنونم از شما. گفتن مرحبا به حاج آقای قزوینی، واقعا افتخار ما شیعیان هستن. عرض کنم که گفتن این وهابیت آدم بشو نیستن، خودتون رو زیاد ناراحت نکنید، خدا لعنتشون کنه. اصلا آدم نیستن که بخون آدم بشن، اصلش مشکل داره. عرض کنم که دیگه جنایتی وقتی مرتکب میشن اصلا میشه اسم اینها رو به نظر شما گذاشت آدم انسان؟ خیلی جای تعجب و سوال داره. و خیلی از دوستان دیگه که لطف کردن همراهی کردن پیامک دادن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. ما بریم اتاق فرمان، یک میان برنامه رو دوستان اتاق فرمان آماده کردن. دوستان میان برنامه چیه؟ مدح و منقبت مولامون هست، بگن که خیلی عالیه، خیلی لذت خواهیم برد، ما عشقمون ارادتمون هر چی داریم تو این دنیا مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. با شنیدن مدح و منقبت و ذکر آقامون دلمون جلا پیدا میکنه، دلمون آروم میشه. گاهی اگر از این فراز و نشیب روزگار، اگر از این قصه ها، از این سختی ها، از این مشکلات، از این دردها، گاهی اگر به سطوح اومدید، گاهی عرصه بهتون تنگ شد، گاهی دیدید هیچ راهی دیگه ندارید، ما حالا پیشنهادمون این هست، خدای عزیز و بخشنده و مهربان که سر جای خودش باید متوسل شد و از خدا مدد خواست، اما امیرالمؤمنین هم برای خودش در پیشگاه خدا جایگاه ویژه داره. گفتن نام علی، ذکر امیرالمؤمنین، مطمئن باشید که آرامش بهتون میده. امتحان کنید.
دل شد دوباره مجنون هیدر، دل شد دوباره مجنون هیدر، دل شد دوباره مجنون هیدر، مست از ولایت ساقی کوثر، مست از ولایت ساقی کوثر. دریای احسان باران رحمت، اکمال دینی اتمام نعمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، ای بر دو عالم مولا و سرور، مولا افلاک و آفاق در دست هایت، هفت آسمان است بر زیر پایت، عالم گدای شاه نجف بین، بر دور ایمان مهرش صدف بین، عالم گدای شاه نجف بین، در دور ایمان مهرش صدف بین، بر تاج اسلام تا بند گوهر،
خب به حرف من رسیدید دیگه، شنیدن نام امیرالمؤمنین، ذکر امیرالمؤمنین، القاب و اوصاف مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام در حد یک میان برنامه یکی دو دقیقه‌ای که تقدیم شما شد، مطمئنم که حالتون رو عوض کرد، یه مقدار آرامش بهتون داد. ما که اینجوری هستیم، ما که هر موقع حالا در شبکه هستیم گاهی میشنویم، حالا من زنگ تلفن موبایلم یک علی علی مولا علی حیدر هست، بعد خیلی جالب هست که بعضی وقتا این وقتی به صدا در میاد توی جمعی هستیم، خود به خود یه دفعه میبینم حالا هر کسی به هر صورت سلیقه‌ای داره دیگه، یکی میاد موسیقی رو انتخاب میکنه، یکی کسی چیزی دیگه، ما هم عشق اون همینه دیگه، زنگ موبایلمون هم نام امیرالمؤمنین هست. بعد خیلی برام جالب هست وقتی به صدا در میاد یه دفعه میبینم افرادی که مثلا میشنون خود به خود نام امیرالمؤمنین رو به زبانشون جاری میکنن، همین میشه ذکر، میشه عبادت، و ما افتخار میکنیم به اینکه شیعه این آقا هستیم، محب این آقا هستیم. انشالله این آقا ما رو بپذیره، ما رو هم جزء خاک پای خادمین و نوکران و غلامان خودش قرار بده، برای ما بس. به قول قدیمی ها کلامون رو میندازیم به آسمون، نه اینکه بخوایم غلام و خادم خودش باشیم و خاک زیر پای خودش، نه، اون که اصلا من خودم رو میگم چنین لیاقتی نداریم. قنبر غلام امیرالمؤمنین هم اگر ما بتونیم خاک پاش باشیم، برای اون خیلی ارزش. الهی شکر، ممنونم از توجهتون، از این لحظه بعد در خدمتتون هستیم، صدای گرمتون رو خواهیم شنید. فقط خواهشم این هست مثل همیشه، باور کنین علت این که این خواهش من میکنم به خاطر شما هاست، چون بعضی از دوستان میگن آقا ما ساعت‌ها زنگ زدیم، تماس گرفتیم، میخواستیم بیایم صحبت بکنیم اما نشد. اگر کوتاه صحبت بکنید انشالله بتونیم تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم. آقا جعفر اولین بیننده ما هستن امشب در برنامه زنده امامت و ولایت از دیار سرسبز گیلان. آقا جعفر سلام به شما.
سلام علیکم، شب شما بخیر. عرض ادب خدمت حاج آقا قزوینی. خدمت شما عرض شد که این بحثی که حاج آقا خوب میفهمه، من پیش خودم میگفتم که چرا ملاحظه میکنن گاهن، بعد صریح‌تر از این که جا داره صحبت کنن آقای قزوینی نمیکنن، ولی بعد یه خود مرور کردم دیدم نه، انصافا دیگه به چه زبونی بگم، بنده خدا میگم. من منتها میخوام که بحثا دیگه چالشی بشه بعد از این مدتی که این برنامه داره اینقدر آگاه سازی میکنه، شفاف، مستند، مستدل صحبت میکنه، دیگه واقعا جای این داره که این علما رو مستقیما خطاب قرار بدن، به خصوص علمای مذاهب چهارگانه، چون من ریشه این مشکلات رو من تو برنامه هفته قبلم حاجی یزدانی بودن این مطلب رو عرض کردم، ریشه در این مذاهب چهارگانه است که مشکل تو همونجاست. امامایی رو برای خودشون قرار دادن که اصلا وصل نیستن به خاندان نبوت، یه فاصله ای هستش تا زمان دوران خلافت حضرت علی، دوران خود نبی اکرم صلوات الله علیه. خب این الان چرا نمیان اینا بگن که آقا این تضادها برای چیه؟ چرا شیعه توی شیعه این انشقاق کمتره؟ چرا این فتوایی که علمای ما مراجع ما میدن اینقدر نزدیک به همه؟ چرا که به ولایت وصلن، اختلافات خیلی جزئیه و خروجیش این نیست که بیان آدم بکشن، ولی توی مذاهب چهارگانه است که امامای مختلف دارن و مولاناهای مختلف، ماموساهای مختلف،
من.
این همه اومدن هر کدومشون یه جور فتوا میدن و خروجیش میشه این وضعیت که الان
جهان. البته آقا جعفر ما شرایط رو مهیا کردیم برای اینکه عزیزان برن مطالعه بکنن، تفکر
بله.
بکنن، اهل تحقیق باشن تا حالا
اونجوری بله. که مطلبی رو من
خیلی کوتاه بفرمایید.
من خدمت شما میخوام یه بحثی دارم، حالا شاید کمتر طرح شده، حاج آقا قزوینی در خصوص یکی از فتوا، بله کوتاه، در خصوص حجاب هم اینو بیان علاوه فقهی و اعتقادی اینو باز کنن که در این رابطه، حالا بجز این که ما هم داریم یه سری لایک هستن، یه سری نمیدونم اپوزیسیون هستن، اعتقاد ندارن، کاری ندارن، ولی علاوه اعتقادی که رسمیت دادن به این وضعیت حجابی که تو این جوامع اهل تسنن هم هستش، حالا دیگه خیلی وضع خرابتره، دست میدن فلان میکنن که شما گاهن پرداختید، اینو از این بابم برنامه داشته باشید انشالله. خیلی ممنون میشم
انشالله. ممنون آقای جعفر آقا، از شما موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون. همینجا هم یک درود و سلام ویژه به همه هموطنان عزیز و ارجمندم در سراسر استان سرسبز گیلان. حالا احتمالاً اونجا هوا بارانی هست همیشه، انشالله که همیشه زیر باران رحمت الهی هم باشید. محمد آقا از کردستان از عزیزان اهل سنت ما هستند و بیننده بعدی. محمد آقا سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمتتون هستم.
خدمت شما علی آقا محبوب دلها و حاج آقا قزوینی.
ممنونم، سلامت باشید.
حاج علی آقا این صحبت های منو قطع نکنید، من در دو دقیقه خلاصه میکنم.
بله بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. تسلیت میگویم خدمت هم مسلمانان شیعه هم مسلمانان اهل سنت، سوزندن این مسلمان پیرو حضرت ابراهیم. باز هم نمرودیان پیروان ابراهیم را در آتش سوزندن. اینها کسانی هستند وقتی که نوه پیامبر را ذبح میکنند، شما توقع نداشته باشید که خلبان اردنی را آتش نزنند، در حالی که مسلمانان جهان و حقوق بی بشر در خواب خرگوشی به سر میبرند، باز هم خفاشان شب‌پرست جنایت آفریدند. ای لعنت خدا بر تفکرات داعش و کسانی که داعش را به وجود آوردند. ای لعنت خدا بر مسلمانانی که در برابر جنایات خفاشان شب‌پرست ساکت نشسته و آن را محکوم نمی کنند. آیا اسلامی که دین رحمت است مخالف این جنایت نیست که با نام مبارک الله سر می برند و مسلمان گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله را زنده زنده در آتش می سوزانند؟ ای ننگ بر ما که ساکت نشسته ایم. خدا نگهدار.
ممنونم، خیلی متشکرم محمد آقا، دستتون درد نکنه، خدا به شما جزای خیر بده انشالله. آقا میثم از سنندج بیننده بعدی ما هستن، باز ایشون هم از عزیزان اهل سنتن. آقا میثم سلام به شما.
سلام بر شما، زنده باشید استاد قزوینی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خدمت استاد اسمم
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، میخواستم اینو به استاد قزوینی بگم که مثلا اگر رسول الله به اذن خداوند زنده میشدن به دیدار تکفیری ها میرفتن، مطمئن باشید که سر مبارکش از تن جدا میکردن. این یعنی همین خاطری که شدی، همین شبیه کلمه که این همه ادعای اسلام میکنه، یعنی با حرف راست هم اینا دروغ میگن، یعنی کاری که اینا دارن میکنن با حرف راست هم خیلی عجیبه که اینا دارن دروغ میگن. خواستم بگم که
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقا میستم، انشاءالله که موفق باشید و به خوبی تبیین کردید و بیان فرمودید این نوع تفکر و اندیشه و رفتاری که امروز به اسم داعش و به اسم اسلام، در واقع به اسم دولت در واقع اسلامی خودشون دارن انجام میدن، متأ بزرگترین ضربه و جنایت رو در حق اسلام مظلوم و اسلام غریب دارن روا میدارن. همونطور که استاد فرمودن، همه این اتفاقات و جنایاتی که میبینید داره رخ میده، یک طرف اینها بله یک نوع مظلومیت، اما از همه مظلومتر اسلام عزیز هست که اینا همه به اسم اسلام متاسفانه نوشته میشه. اما بیننده بعدیمو از آلمان هستن، آقای سلیمانی عزیز و از بینندگان خوب ما و از شیعیان. آقای سلیمانی سلام و درود به شما.
آقا سلام عرض کردم، شبتون بخیر، خدمت ممنونم. شما و حاج آقای گل ما حضرت آیت الله قزوینی، نور چشم ما، چراغ هدایت ما در این سرزمین غرب، خدا انشالله که حافظتون باشه حاج آقا قزوینی. علی آقا، حاج علی آقا، خدا انشالله شماها رو حافظ باشه. شماها مشعل دارید تو این ظلمات، تو این ظلماتی که در با همه توان داره اسلامو میکوبه. این داعشیا زایده همین غربیا هستن، زایده همین آقایان که ادعای اسلام میکنن، آقایون عربستان و قطر و این مزدورای اسرائیل، اینها هستن که الان 36 سال با انقلاب اسلامی ما، مگر چی داره میگه؟ راه هدایت رو به روی انسانها باز کرد، امام راحل ما، رهبر عزیز ما، راه روشن رو برای تمام انسانها باز کردن. با این تهاجمایی که اینا میکنن، از اینا، از این کارا واقعا غیر از این انتظار نداره آدم. حالا یه خلبان آتیش زدن، خدا ایشالله آتیششون بزنه دل پدر و مادر و هموطناش و تمام مسلمان ها رو سوزوندن، ولی اینها از اول اسلام با اسلام از این درگیری ها داشتن. انشالله که خدا شماها رو حفظ کنه، روشنگری میکنید، راه نجات و راه خدا رو، راه سعادت رو دارید برای تمام انسان ها، مخصوصا ماها توی غرب روشن میکنید. حاج آقا قزوینی خدا انشالله حافظتون باشه، دوستتون دارم، پاتون رو میبوسم،
دستتون رو میبوسم،
خدا انشالله توفیق بهتون بده. حاج آقا
من خواهش میکنم.
ممنونم آقای سلیمانی عزیز، انشالله که موفق باشید. درود و سلام به شما، که البته شما هم رسالت خیلی سنگینی دارید اونجا در فضای سراسر گناه و معصیت، اما اینجور عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمؤمنین دارید، اینجور حافظ دینتون، نهضتتون، اعتقاداتتون هستید، این هم برای ما البته خیلی ارزشمند.
شماها حاجی آقا، حاجی آقا دکتر قزوینی، اینا شارژ میکنن ما رو، ما اینجا شارژمون شما، باتریای شارژ ما هستید الحمدلله.
دعا کنید در حق ما. آقای سلیمانی موفق باشید، سلام به خانواده محترم هم برسونید، خدا نگهدارتون باشه، التماس خدا حافظ شما باشه انشالله. آقای رشیدی، خب بریم به دیار زاهدان، سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان، عزیزی که پشت خط ارتباطی ما هستن و نامشون هم رشیدیه. آقای رشیدی سلام به شما.
سلام علیک خدمت شما و خدمت استاد قزوینی سلام عرض میکنم. آقا جان شما بین همین میان برنامه که داشتن بحث میکردن، من شبکه کلمه را گرفتم، اونم ضبط کردم الان. شبکه کلمه به خاطر دفاع تقریبا غیر مستقیم از همه داعش که این خلبان آتیش زدن، سند آوردن که مولا علیه علیه السلام هم 70 نفر آتیش زدن با ایشیا با استناد اون همچه جنایت رو مرتکب شده. من میخواستم ببینم که راسته می حرف که اینا همچه تهمت با مولا علی علیه السلام زده نگردن. یک دنیا ممنون، تشکر.
خواهش میکنم آقای رشیدی عزیز، اینها که تا به حال راست گفتن که بار اولشون باشه، اینها واقعا چاره ای ندارن جز اینکه این دروغهای بزرگ، تهمتهای بزرگ رو بزنن، و یه جورایی ما دیگه امشب ثابت کردیم که اینها این نوع سوزوندن و این تفکر اندیشه از کجاها نشأت میگیره، که اینها همه پیرو همون شخصیت هستن. خب آقای زاره از فارس، از عزیزان اهل سنت ما هستن، نمیدونم تلفنشون قطع شد یا پشت خط هستن. آقای زاره سلام به شما.
سلام علیکم آقای اسماعیلی،
حال شما چطوره؟
ممنون، خواهش میکنم،
در خدمتون هستیم.
آقای زاره، شما و آقای قزوین و بینندگان همشون سلام عرض میکنم. من مستبصرم هستم.
به به، درود بر شما، خدا هنیان لک، انشاءالله گوارای وجودتون باشه.
بله، یه سوالی داشتم. امروز یه جایی دیدم، قبلا نظر برای خودم پیش اومده بودشون خونده بودم، ولی تو ذهنم نبود. یه مدتی تا حالا دوباره امروز که یادآوری شد یادم اومد، سوره زمر آیه 41 تا 44. خب
بله،
میگه انا بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما یضل علیها وما انت علیهم بوکیل. این میگه که بعدم توی ادامهش میگه ام اتخذوا، آیه 42 میگه ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. توی آیه اومده که داره با حضرت محمد صحبت میکنه خداوند، میگه شما وکیل کسی نیستی. خب
بله،
یعنی هر که هر گناهی بکنه، هر ثوابی بکنه، ما خودمون ثواب و پاداشش یا جزاشو میدیم. خواستم ببینیم چجوره، ولی آیه جور در نمیاد. خواستم توضیح بده آیه عزیزم.
بسیار خوب آیه زاره، ممنونیم از شما.
آیه بعدش هم اومده که هم خوندم براتون، هم تحقیم من الله شفا هم
درست.
یه سوال دیگه هم دارم.
خب آقای زاره، من نظرم این هست که شما، چون ما ببینید برنامه های شبکه ولایت الحمدلله کامل و جامع هست، تو همه زمین ها ما برنامه داریم، ما دو روز در هفته برنامه زنده قرآنی داریم، روزهای پنجشنبه همین امروز بوده، بعد در واقع قبل از برنامه، یک ساعت قبل از برنامه ما پرسمان قرآنی است که اصلا جناب دکتر رضایی اصفهانی هستن، الان یک شنبه شده، آره روزهای یک شنبه شده دوستانم میگن، و برنامه های جناب استاد ملکی هم روزهای دوشنبه است، بله اونها مباحث قرآنی هست، حالا اونجا میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید، مخصوصا سوالات
اسماعیل، من یه کشاوردم خیلی فرصت نمیکنم نگاه،
درسته بکنم. حالا ان شاء الله استاد اشاره خواهند کرد. اگه نکته دیگه
سوال دومم حالا مطرح بکنم
بفرمایید.
اون راجع به جیش اسامه شبکه چیز بود، نگاه میکردم گفت که تو جیش اسامه حضرت محمد اون نفر اول انتخاب شد، بعد جعفر، بعد یکی دیگه هم میگفت اسمش تو ذهنم نمون، میگفت اگه بعد ابوبکر و عمر هم تو چیز نبودن، تو جیش اسامه نبودن که شما بگید اینا سید قرار داده، آقا اینا قرار داده، بعدم اینا رفتن از کتاب منهاج الکرامه، میگفت اگر بعدم اینا دو نفر نبودن، اگر هم فرض کنیم که بودن، اینا تو کتاب اومده که رفتن، چطور اینا نرفتن از حضرت علی بیعت بگیرن، ولی رفتن از او اجازه بگیرن برای چی؟ از اسامه کلیم به زید بود، از اون اجازه بگیرم، جو اینم که با چیزه خودشون هم جو در نمیومد، چون میگفتن که حضرت علی اومده بودن در خونه و اینا برای بیعت، خواستم میگم به توضیح بدیم.
درست، خب خیلی متشکریم آقای زاره، انشالله که موفق باشید، تشکر از تماس شما، انشالله که پیروز و سر بلند باشه. آقای نظری از کرمانشاه بیننده بعدی ما هستن. آقای نظری سلام به شما.
سلام علیکم،
حال شما چطور بوده؟
استاد فضلینی سلام عرض میکنم.
ممنون و متشکرم از شما
و تشکر از برنامه های بسیار بسیار خوبتون.
سلامت باشید.
فقط یه سوال داشتم
جانم،
ببخشید نمیشه این برنامه هاتون از صدا و سیما پخش کنید؟
فعلا که امکانش نیست، بارها عزیزان بیننده گفتن، ولی فعلا ما فقط از طریق ماهواره در خدمت عزیزان هستیم.
میشه جوری باشه که این اتفاق بیفته؟ خیلی ممنون میشم.
ممنون، بزرگوارید، انشاءالله شما دعا کنید. البته ما همیشه به دوستان بینندمون گفتیم که حالا اگر چنین درخواستی رو دارن، چون خیلی ها واقعا مطرح میکنن این رو، خب بهتر هست که خودشون انتقال بدن، حالا تماس بگیرن با روابط عمومی سازمان صدا و سیما استانشون یا هر جایی که هستن، این رو بگن که ما چنین درخواستی رو داریم، حالا تا ببینیم شرایط به چه شکل میاد.
خیلی ممنون، فقط از استاد فضلی و شما
ممنونم آقای نظری، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. اما باز هم از دیار کرمانشاه بیننده پشت خط ارتباطی ما هستن و نامشون هم آقای عبدی هست. آقای عبدی سلام به شما.
با سلام خدمت استاد بزرگوار اعلی دکتر حسینی قزوینی و همچنین آقای اسماعیلی عزیز.
ممنون و متشکرم از شما.
خدمت استاد باور کنین عرض کنم، شاید برای خودم، اما خودم به شخصه قابل باور نیست که دارم با استاد حرف میزنم. یعنی اونقدر به شکر خدا شبکه ولایت برای ما شده یه دانشگاهی که الان باورم نمیشه که دارم با استاد قزوینی هم کلام میشم.
سلامت باشید.
سلامت باشین استاد بزرگوار. شاید باورتون نشه، خدا به سر شاهده، بنده با خیلی از برادران اهل سنت اینجا هم کلام شدم، بیشترشون واقعا با وهابیت فرقش مشخصه، چون ما الان اینجا باهاشون در رابطه هستیم، میبینیم همشونو، ولی این وهابیون وقتی که حتی باشون بحث میکنی به نقطه آخر میرسی یه جوابی ندارن، یعنی با تندخویی و اصلا یارو خودش کوتاه میاد، میگه آقا باش شما درست میگید، هیچی، یعنی منطق درست حسابی ندارن.
درست
که شما بخواید مثلا الان باشون هم کلام بشید، میگه آقا بس منطقیه، اگه به جای رسیدیم شما چیزی گفتین قابل قبول بود، بنده باید قبول کنم، اگه بنده چیزی گفتم شما باید قبول کنین، ولی واقعا اینجوری نیست، یعنی یه تعصب کورکورانه دارن.
بله
همین، حالا خواستم یک خسته نباشید جانم،
خیلی عالی، کاملا حرفتون درسته، ممنونم آقای عبدی عزیز، سلامت باشید.
خوشحال شدم که با استادش با شما هم
خواهش میکنم، موفق و معید باشید عزیزم، دعا بفرمایید، مارا
همیشه سربلند و سرخ،
خواهش میکنم، خدا
ممنونم، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله، التماس دعا. حالا تا تلفن بعدی وصل میشه استاد، آقای زاره که حالا گفتن مستبصرم هستن و براشون هم آرزوی سلامتی داریم، ظاهرا حالا شاید شرایط براشون مهیا نباشه که بخوان برنامه قرآنی رو ببینن، آیه 41 تا 44 سوره مبارکه زمر رو
بله.
از کنم خواستن که بحث گناه انسان ها و اینکه ثواب و پاداشی رو خداوند در قبال همه رفتار انسان‌ها میده. اگر گناهی باشه گناه در واقع، و اگر کار خیری هم باشه ثواب و پاداش. یک اشاره کوتاهی بکنید،
آیه چند
سوره؟ آیه 41 تا 44 سوره مبارکه زمر.
41 تا 44.
حالا تا شما نگاه میکنیم، ما آقا مصطفی از مازندران پشت خط هستن، باشون صحبت بکنیم. آقا مصطفی سلام به شما. آقا مصطفی از دیار مازندران سلام.
سلام علیکم.
آقا مصطفی صدای گیرنده رو ببندید، ما در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بس هست، صدای گیرنده هم بس هست.
ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت استاد معظم حاجی آقا قزوینی و خدمت شما موجود عزیز.
سلامت بشید.
من میخواستم یه سوالی رو مطرح کنم که اگر شما بتونین این سوال رو به قول گفتنی بازتاب بدین که وهابی‌ها بتونن این سوال رو جواب بدن، خیلی کار بهتر میتونم واسه شبکه شما و مسلمان رو انجام داده باشم.
بله.
من میخواستم در مورد این سوال رو بپرسم که عثمان قبل
آقا مصطفی صدامان دو دارید؟
بله.
خب صداتون قطع شد یه لحظه.
آها، میخواستم بپرسم که قبر عثمان رو شیعیان نساختن.
خب
این قبر رو کی ساخته واسه این خلیفه؟ این که دیگه مربوط به شیعیان نمیشه. میخواستم این سوال رو مطرح کنیم. بعد در مورد این
آقا مصطفی منظورتون از عثمان خلیفه سوم هست؟
بله بله.
خب
کجاست قبرش؟
و این که این روایتی که پیامبر
نه اون سوال اولتون ببین
آره آقا مصطفی کجاست قبرش؟
قبر عثمان کجاست؟ کجا کی ساخته؟ چیه قضیه؟
خب من همینه بگم، شیعیان که نساختن.
نه اصلا قبری نشان چیزی نداره که بخواد حالا ببین کی ساخته یکی نساخته.
نه قبل تخریب دارم میگم.
چی؟
قبل این قبرشون خراب بشه، مثل که این خلیفه چیز بشه، قبر بارگاهی داشته.
خب
میگم که اینو که شیعیان که نساختن، خود اهل تهران ساخته بودن که.
خب بسیار خب، ممنونیم از شما آقا مصطفی. بله. آره باهاتون خداحافظی میکنیم، موفق باشین انشالله. آقای شاه حیدری از کرمان، اجازه بدید که تلفن ایشون رو هم دریافت بکنیم. آقای شاه حیدری سلام و درود به شما. آقای شاهیداری صدا تلویزیون رو ببندید.
سلام علیکم.
آقا علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید آقای حسین.
متشکرم، سلامت باشید.
خیلی ممنون. از کرمان مزاحمتون میشم.
میخواستم بله، لهجه شیرین کرمانی.
بله بله. تشکر کنم از دکتر قزوینی. بعد خدمت شما عرض کنم که یه سوالی داشتم. بله. از آقای تولا قزوینی جواب بدن.
بله.
چند روز پیش من تلویزیون داشتم نگاه می‌کردم، آقای اوباما با زنش رفتن عربستان.
بله.
بله. الو.
بله بفرمایید.
آقای اوباما با خانمش رفتن عربستان. بعد این شاه عربستان هر کی وزیر و شاهزاده و غلام و نوکر و هر کی بود همه رو برد به استقبالش. موقعی هم که رفتن به استقبالش حتی با این زن اوباما دست دادن. بله. همشون هم دست دادن. خیلیشون هم دست دادن. موقعی هم که از هواپیما یعنی برمیگشتن به طرف او کاخشون و به طرف او دکون دستگاهشون، همیشه یه نیم متری یه شاه عربستان عقب‌تر بود. خدا میدونه من توی این خونه نشسته بودم این برنامه رو نگاه میکردم چقدر خجالت کشیدم، چقدر خجالت کشیدم از یه حرمین شریفه، این رئیس حرمین شریفه اینجور اون صحنه رو واقعا من دیدم کلی ناراحت شدم.
درست.
بعد از کلیه کارشناساتون تشکر میکنم. من الان چندین سالی که برنامه‌تون رو نگاه میکنم. خدا عاقبتتون بخیر کنه. التماس دعا داریم.
سلامت باشید. ممنونم.
آقای هاشمی هم ماشاءالله یه فیلم باز خیلی خوبی هم. یعنی واقعا توی فیلم ها میتونست. یعنی یه کسی زنگ میزنه باشون اونجا صحبت میکنه همش میگه دیدی الله اکبر ماشاءالله سبحان الله الله اکبر، مثل که خیلی بازیگر ماریه واقعا.
آره آره.
اگر اینجا میومد کسی این برنامه رو نبینه واقعا میگه این خیلی معلوماتش بالا. من حاضرم به خدا قسم یه چند بارم گفتم بیا تو مملکت ما حداقل خیلی بهتر میتونست بازی کنه.
همونجا جا برای بازی هست آقای شاهیدری. آره بهش پیشنهاد میدن احتمالاً به زودی. خب ممنونم از شما. خدا نگهدارتون بشه انشالله. التماس دعای خیر. استاد آقای زاره همون که عرض کردم خدمتون 41 تا 44 سوره زمر یک اشاره فرمید.
سوالشون چی بود؟ من متوجه نشدم. ایشون میگه مثلا
مفهوم آیه چیه؟ من
الان مفهوم آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا انزلنا علیک الکتاب انا نزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه فمن زل فانما يزل عليها وما انت عليهم بوکیل.
بله.
که ما این کتاب را به حق فرستادیم برای هدایت مردم، هر کس هدایت یافت به سود خودشه و هر کس هم گمراه شد به زیان خودشه، تو وکیل اونها نیستی. این ببینید برادر بزرگوارم، خدای عالم یک هدایت عمومی دارد، هدایت اولیه دارد. انا هدیناه السبیل، پیامبران رو میفرستن، عقل میده، فطرت میده، اما شاکرن و اما کفورا. حالا این کسی که راه هدایت رو انتخاب میکنه با انتخاب خودشه، راه زلالت رو انتخاب میکنه با انتخاب خودشه. به قول اون شاعر میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. یک انسانی میتونه کار خوب بکنه، میتونه کار بد بکنه. با این دستی که خدا داده بیاد با این دستش کارهای انجام بده، بر سر یتیم دست نوازش بکشه، به بچهش رو ناز بده، یا با این دست سیلی به صورتم بزنه، هر دو در اختیار خودشه. نه خدای عالم به اجبار دست این رو به صورت یتیم میزنه، نه بر سر یتیم میکشه. ولی ما در اینجا بعد از این هدایت اولیه و انتخاب، افرادی میان راه هدایت رو میگیرن، در وسط ها شاید بلغزن، در وسط ها خب شیطان زرنگه، تا مادام کسی به راه هدایت نیفتاده شیطان کار به کار کسی نداره. همین که افتاد تو راه هدایت، شیطان تمام نیروهاش رو جمع میکنه چه کار بکنه؟ بردارد این رو گمراه کند. قرآن میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونایی که تو راه ما آمدند بعد از انتخاب اول، در وسط ها میخوان لغزش داشته باشن، شیطان اینها را گمراه کنه، ما اونجا دیگه، اونجا نمیگه فمن اهتدا فلنفسه، نه، اونجا میگه لنهدینهم، اون دیگه ایصال الی المطلوبه، اینجا دیگه موانع رو برطرف میکنه. از اون طرفم افرادی هستن راه زلالت رو میگیرن، گناه میکنن، معصیت میکنن، باز خدای عالم از فطرت از بندگان یک دفعه به این شکل میشه، در اثر گناه ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم گشاوه. خدای عالم وقتی به این شکل دید، راه های هدایت را برای او همیشه میبندد در اثر گناهی که کرده، هدایت رو گسترش میدهد در اثر عبادت و کارهای خوبی که کرده. اینجا داره که فمن اهتدا فلنفسه، هر کس هدایت بیابد به نفع خودشه با اختیارشه. فمن زل، این هم باز فلنفسه یا فعلا نفسه. و ما انت علیهم به وکیل، پیغمبر تو وکیل مردم نیستی که مردم رو بخوای به زور به طرف هدایت ببری. نه، وقتی یه بابایی نمیخواد هدایت بشه تو که به زور، انما علیکل بلاغ، وظیفه تو ابلاغه، وظیفه تو رساندنه. این کل آیه این رو میخواد بگه.
خیلی عالی بود، دست شما در نکنه. استادشون به بحث جیش اسامه و اینها، من در واقع سوالشون بود که حالا چه کسانی این مسئولیت رو پیغمبر بهشون داد، یا چه کسانی که تخلف کردن از جیش اسامه. اشاره کوتاهی بفرمایید.
ببینید در رابطه با قضیه جیش اسامه، حالا انشاءالله ما بعدها مفصل در این زمینه صحبت خواهیم کرد که قضیه جیش اسامه چه بوده. اینها ما در چیز هست، اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن، این شرح صحیح بخاری ابن بطال هست جلد هشتم، که میگه برای شما عرض کنم وقد قدم رسول الله اسامه علی جیش فیه ابوبکر و عمر. اینها در جیش اسامه خود جناب ابوبکر بوده، عمر بوده، برای شما عرض کنم استعمله رسول الله علی جیش فیه ابوبکر و عمر. اینم باز تهذیب الکمال هست، مال جناب مزی جلد دو. برای شما عرض کنم صفحه 340 و در کتاب های متعدد برای شما عرض کنم دیگرم آمده. و عمره صلی الله علیه وسلم و هو ابن سمان عشر سنه، 18 ساله بوده، اسامه را بر جیشی فرمانده کرد که در اون جیش جناب آقای ابوبکر عمر بودن. حالا این رو ما مفصل انشاءالله به حول قوه الهی بعد مطرح خواهیم کرد. حالا من نمیدونم نظر ایشون آیا چی بوده مراد از جیش اسامه. خوب از اون طرفم پیغمبر اکرم بنابر آن چی که در کتاب ملل نحل هست فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. اینها یه بحثایی است که انشاءالله ما بعد از این بحثا که در حبل المتین داریم، اتفاقاتی که بعد از رحلت نبی مکرم افتاد، ما انشاءالله اون بحث جیش اسامه را هم به حول قوه الهی انشاءالله مطرح خواهیم کرد.
خب اما بیننده بعدی که همراه هستن با شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده امامت و ولایت، آقای سیاوش از کرج هستن. آقا سلام به شما.
آقا سلام، شما بخیر.
خیلی متشکرم، در خدمتیم.
ممنون بابت زحمتی که میکشید.
سلامت باشید.
دو تا سوال دارم بعد اسباب زحمت رو جمع میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
نکته اول این که آقای حاضر ارادت دارم.
بزرگ باشید.
بند دانشجوی دکترای زرزارم اینو عرض کردم، نه من باب فخ بروشی خدای نکرده، همکت ما خدا رو شکر دانشمند زیاد داره، ما عدد نیستیم. اینو عرض کردم این رو این قضیه که شما بینندگانی از جنس ما هم داریم
که افتخار
چیزی برای یادگیری داریم که میشنیم، وقت همونه میذاریم، خیلی کارهای دیگه میشه کرد. البته قبل از اینکه شبکه شما رو ببینم، گاهی این شبکه دوستان رو نگاه میکنم، این برمون شبکه اساتید و دکترها رو، گاهی یه چیزایی میگن جناب آقای اسماعیلی،
بله،
آدم رو خواسته نخواسته در فکر میمونه. من از این باید با اینها آشنایی دارم، اینها من های صحبت هایی که میکنن تبوله دارن، روانشناسی میکنن، جامعه شناسی میبینن، موقعیت سیاسی جامعه رو بررسی میکنن، موقعیت جامعه شناسی و اقتصادی رو. اونو درد دین ندارم، میدونه کسی که درد دین باشه اصلا سنگ رخسار خبر میدهد از سر زمین. دست من دست اونه آقای اسماعیلی وقتی که من گرفتم دست من دست اینه که امثال اینا میگن هم کسی نداند و نداند که نداند. در نهانی عروف میگن در شهر مرکب عبد و ده بماند.
بله،
واقعیت اینه که من خیلی دوست داشتم زنگ بزنم به اونا ولی دستم نرفت، دستم حیث هزینه است، ولی چون میدونم کسانی دارن میشینن نگاه میکنن بررسی میکنن تحلیل میکنن. جناب آقای اسماعیلی، من با این تحصیلاتی که دارم هیچ وقت نیت رفتن نداشتم، با اینکه پیشنهادات داشتم، ولی شما من میدونید به همین سادگی نمیشه تو لندن میشد.
بله،
خوشگل، خیلی تمیز، هر چی دلت خواست بگی. از جالب اینه که در مورد هر کشوری هم نمیتونی صحبت کنی، در مورد هر چی هم نمیتونی صحبت کنی. از کشور جالب اینه که این نفت که من بیان میکنه به ما به این قضیه است که من بگم این مثلا منظور الله من عملی فلان اما الان داشتن صحبت میکردم میگفتن از رسول کافی رو نمیدونم من آشنایی ندارم مثلا روشیه داشتن از اون میکردم که از اون هفتاد نفراتی سن اصلا دوست دارم بهشون بگیم آقا بحثت هم چه نمیشد، اصلا شما درست میگیم، شما در جایگاه این هستی که تمیز قائل بشی برای رفتار از تحلی به چه شکل میخوای تمیز قائل بشی؟ شما اول باید باید کنی علی رو میشناسی، یک علی را که شناختی باید به من ثابت کنی که آیا اون حرکتی که او در اون زمان با اون رفتارها با اون جامعه و اون چیزایی که تو جامعه روال بوده اون زمان برای من خوب فرق می کنه آبی این کار درست بودی یا اگر عقب هم همچی کاری مثلا انجام داده باشه.
درست،
ما خیلی مثال میتونیم بزنیم که خیلی از پیغمبرا خیلی کارایی کردن، سلام برای خیلی از آدما بگید یه دوی مگه پیغمبرا این کارا رو میکنن؟
درست. آسیبش کوتاه بکنید که وقتمون تمام شد.
درست، من فقط یه سوال بپرسم به اون قضیه. من برای نماز که میخوام بخونم اینا خیلی سوره میارن نماز رو تعریف میکنن از سوره قرآن،
یه توضیح به ما بدید. اینا میگن آقا نمازی که شما میخونی غلط، اصلا توضیحی که شما میگونی غلطه، اصلا نماز هم پیشکشمون میگن وجود غلطه، خوضوعی که قرآن گفته اینه، خوضوعی که تو میگیری اینه. اینه یه توضیح بدید برست نخده هم
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای سیاوش، موفق باشه انشالله، خدا نگهدارتون باشه. یک از دیگه هم پشت خط هستن، اجازه بدید که تلفن ایشون رو هم بگیریم، بعد حالا یک توضیح رو از زبان استاد خواهیم شنید. آقا نصرت از گیلان، باز از دیار سرسبز گیلان بیننده داریم. آقا نصرت سلام به شما.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
سلام علیکم جناب مجری محترم، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم، در خدمتی.
سلامت باشید. با سلام استاد خدمت آقای غزوینی. من در پاسخ به این وهابیایی که تو شبکه کلمه اذعان میکنن که مستند معتبر شما بر این مبنا که چه شیعیان چه چیزی رو دارن که ما نداریم، ما فقط افتخارمون اینه که شیعه علی هستیم، لااقل حد الامکان جنگ رو ول نکرد نرفت مثل آقای عمر. من مدتی پشت خط هستم، فقط منتظرم همین دو کلمه حرف رو به این سنی ها و نمیدونم به این وهابی ها بزنم.
آقا نصرت خیلی متشکریم از شما. ما فعلا آنچه که مورد بحثمون هست و باهاشون داریم بحث علمی رو در واقع مطرح میکنیم و مبارزه میکنیم، بحث وهابیت هست و فعلا ما بنا نداریم که از این مسائل اینجوری مطرح بشه که خطاب ما به عزیزان اهل سنت باشه. ممنونیم از شما، باهاتون خدافظی میکنیم. حالا استاد آقای سیاوش، حالا یه سوال دیگه هم داشتیم. آقای سیاوش یه مقدار شاید حرفشون این بود که ما تو بحث وضو، تو بحث نماز، اگر بخوایم به اون چه که داریم، حالا به ما رسیده از اهل بیتمون، تقویت بشه و اعتقاداتمون قوی بشه، راهکار چی هست؟ چطور باید به این راه برسیم که گاهی شبهات اینجوری که مطرح میشه یه وقت ما رو ضعیف نکنن؟
ببینید، بهترین راه اینه که ما بیاییم با مبانی اهل بیت بیشتر آشنا بشیم، ببینیم اهل بیت علیهم السلام چه روشی رو دارن. من خب یک شب گفتم که بیان صحیح بخاری رو با کافی مقایسه کنن. خب یکی از این شبکه های شیطانی، یکی از این شعبده بازهاشون شروع کرده بود، بله یک حرفه هایی کرده، مثلا خجالت میکشه مطرح کنه. خب راست میگی، بیا توحید کافی را با توحید صحیح بخاری، ما قصد جسارت و اهانت نداریم، ما میخوام بگیم اینی که از اهل بیت آمده نور داره. شما بیایید همین خدای موفرفری که خب ببینید در همین صحیح بخاری آمده، خدایی که قدمش میگذاره داخل آتش جهنم، خب آیا دیگه قدمش میماند اونجا نمیماند اونجا؟ بحث رؤیت و غیره، یا بحث نبوت، اهانت هایی که در صحیح بخاری، ما معتقدیم اینها سخنان پیغمبر نیست، اینها امر مشتبه شده بر جناب محمد ابن اسماعیل بخاری، یا برای شما عرض کنم مسلم ابن حجاج نیشابور یک سری روایات یهودی ها درست کردن، تو کتاب ها وارد کرده اند و توجه هم به اینها نشده. ما درخواستمون از عزیزان اهل سنت، از اندیشمندان این است که یک تجدید نظری در کتاب هاشون بکنن، همونطوری که نسبت به شیعه هم همین رو داریم. خب این آقا میگه نمیدونم بحث این که چرا شما صحیح بخاری، صحیح کافی نمی نویسید، چرا روایت ها را مشخص نمی کنید. خب آقا اگر تو مریض نیستی، خب علامه مدرسه در مرآت الغل آمده همه را گفت آ نظر من است که این روایت صحیح، این ضعیف، این موثق، این مرفوع. اگر برای شما عرض کنم مریض نیستی تو، خب بفرمایشون انجام داده. پدر بزرگوارش برای شما عرض کنم در کتاب روزت المتقین آمده من لا یحضر الفقیر رو انجام داده، و همچنین تهذیب. این سه تا کتاب تمام روایات صحیح و ضعیف و مرفوع و مرسلش، این دو پدر و پسر آمدن روش کار کردن. ولی این اجتهادات خود مرحوم محمد تقی مجلسیه، این اجتهادات خود علامه مجلسیه، یا صاحب جواهر میاد بر روایتی میرسه میگه آقا این روایت صحیحه، اون روایت ضعیفه، این اجتهادات خودشه. ما که نمیتونیم بیایم بگیم آقا یک بسته به قول صحیحه مثل صحیح بخاری بیاریم، بعد بیاییم نسبت به
روایت رو مورد بس بررسی قرار میدیم. اگر روایت
بله اینها ببینید بحث های همونطوره که فقهی اجتهادیه، اصولی اجتهادیه، بحث رجال هم اجتهادیه. یک کسی از قرائن استفاده میکنه، فلان راوی ثقه است، بعضی از قرائن این استفاده را نمی کنه،
بعضی از قرائن و شواهد استفاده فلان راوی ضعیف فلان فقیه میگه من استفاده نمی کنم. ما که بنا نیست بگیم آقا تمام این آقایان بیان از یک نفر تقلید بکنن. و نه تنها مثلا ما تقلید 1400 سال قبل، بلکه کسی که مثلا 20 سال قبل هم از دنیا رفته است، ما تقلید از مجتهد میت رو باطل میدانیم. ما این افتخار شیعه هست. و حالا اگرم لازم شد ما یک چند موردی رو میای مقایسه میکنیم تا مشخص بشه قضیه. ما ببینید برادر بزرگوارم، این هست که ما به مبانی اهل بیت را از سرچشمه اولیش، از همون کتب اربعه، از کتاب کافی، از کتاب وسائل، از اینها این مطالب رو ببینیم. البته این را ما داریم میگیم دوستان، در کافی روایت صحیح هم داره، ضعیف هم داره، مرفوع هم داره، مرسل هم داره، در کتاب وسائل هم به همین شکل. اینها ما باید با یک افرادی که کارشناس حدیث هستن و حدیث شناس هستن و با مبانی قرآنی هم آشنا هستن، با اونها برای شما عرض کنم کنار اونها باشیم، اینها برای ما روشندهی کنن. ما الان خود شبکه ولایت هر کسی بیاد یه حداقل 6 ماه، بیشتر نه، شما به قول 4 سال 6 سال 8 سال دانشگاه بودید، شما بیایید یک 6 ماه هم پای برنامه شبکه ولایت که بنشینید، انواع برنامه هایی که ما داریم، ما 13 تا گروه علمی داریم.
بله.
من بینید امروز با یکی از این مسئولین بزرگوار صحبت داشتم، من لیست کارشناس های شبکه ولایت رو ایشون نشان دادم، شورای عالی سیاستگذاری، گفتم در کره زمین چه شبکه های دولتی مال جمهوری اسلامی، چه شبکه های شیعی، کی همچه سرمایه داره؟ گفت هیچ شبکه ای نداره. ما اینجا الان عزیزم نزدیک 200 تا کارشناس داریم از حوزه و دانشگاه، یا مجتهد مسلمن یا مجتهد متجزین، یا دکترای حوزوی دارن یا دکترای دانشگاهی دارن. یعنی الان این سرمایه‌ای که ما هستیم، ما یکی از این بزرگواران تلفنی با من صحبت میکرد، ایشون اخویشون هم شبکه داره، گفت یکی از بزرگواران به من گفت من نظرم این است که امروز شبکه ولایت بهترین و قوی ترین شبکه برای نشر فرهنگ اهل بیت. گفت از من سوال کرد مال اخوی شما چی؟ گفتم و شبکه‌شون به درد هیچ کاری نمیخوره، افرادی را آوردن و دلم نمیخوام، من عقیده ای ندارم، من برای تمام شبکه ها مادامی که از مسیر اهل بیت انحراف نداشته باشن براشون احترام میذارم. حالا یک 2-3 تا شبکه های معلوم الحالی مثل اون های لس آنجلسی و اون لندنی و غیره که معلوم الحال هستن و واقعا به جای فرهنگ اهل بیت فرهنگ ضد اهل بیت رو دارن ترویج میکنن، به جای ایجاد وحدت اختلاف درست میکنن، به جای اینکه جلوی شیعه کشی رو بگیرن شیعه کشی رو رواج میدن، امروز اونها حسابشون جداست، اونها را ما شبکه‌های شیطانی میدانیم. هیچ برامون فرقی نمیکند چه شبکه‌های شیطانی لس آنجلسی و لندنی باشه، چه شبکه‌های شیطانی اماراتی و عربستانی باشه، برای ما هیچ کدوم فرق نمیکنه. ولی اگر عزیزم شما 6 ماه پای شبکه ولایت، ولی نه پای یک برنامه، برنامه های مختلف و متعددی که ما از ساعت 4:30 داریم تا ساعت 12 شب 6 ماه اینجا بنشینید، مبانی اهل بیت میاد دست شما عزیز دل من.
بسیار خوب. حالا استاد جون، ایشون گفتن که یکی دیگه از بیننده هم گفتن که همین شبکه های وهابی دارن رو این قضیه ما رو میبینن، بحث آتش زدن امیرالمومنین، دست امیرالمومنین یا به امر امیرالمومنین، واقعا
اینها را بیارن به ما نشان بدن که چه بوده قضیهش. ببینید اینها خودشون دارن میگن، مثل خرمگس میرن یک روایات رو انتخاب میکنن که این روایات برای شما عرض کنم ضعیف یا مرسل. خوب بیان به ما نشان بدن که چه بوده قضیهش. بله در رابطه با قضیه لواط و غیره اینها هم شیعه و سنی اون بحث احراق داریم، اونها یه بحث جداگانه، یا کسی ادعای الوهیت بکنه مثلا در رابطه با عبدالله سبا که ادعای الوهیت یا نبوت، یه بحث جداییه. ولی این که ما بیاییم یک مسلمانی را به این شکلی آتش بزنیم، من همین سوالی که حضرت عالی که بحث رو کردید در رابطه با معاویه، ببینید این آقایان بیان جواب بدن به ما. این تاریخ طبری هست جلد 3 صفحه 132 از مکتبه از نرم افزار الجامع الکبیر که میگه معاویه غضبناک شد و برای شما عرض کنم محمد ابن ابی بکر رو کش و او را در پوست برای شما عرض کنم اولاغی قرار داد، ثم احرقه بالنار، جنازه او در داخل جیفه اولاغ به آتش زد. وقتی به عایشه رسید ناله کرد و در برای شما عرض کنم هر نمازی نفرین می کرد، هم بر معاویه هم بر امرؤاس. این تاریخ طبری الکامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 230 دارد، نهایت العرب جناب آقای الویری جلد 20 صفحه 156 دارد. مقتل برای شما عرض کنم عثمان که مال محمد ابن ابی بکر اندلوسی است، متوفای 741، این رو داره. و همچنین در کتاب حسن المحاضره فی اخبار مصر این رو برای شما عرض کنم دارد. و کتاب های متعدد دیگر، حتی خود برای شما عرض کنم البدایه و نهایت جلد 7 صفحه 315 این عبارت رو داره. و حالا ما نمیخوام خیلی زیاد اون طرف بریم ما، ولی این آقایان اگر واقعا راست میگن برای شما عرض کنم، من یک عبارتی رو فقط از آقای چیز من میارم اینجا، این رو بیان برای شما عرض کنم برای ما بتونن جواب بدن، ببینم چه جوابی دارن این رو. این ابن حجر عسقلانی هست، من نمیخواستم این مباحث رو مطرح کنم، این کتاب فتح الباری مال ابن حجر عسقلانی هست. عزیزان دقت کنن جلد 6 با تحقیقات جناب آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی. بله این تعبیرش اینه: وقد حرق ابو بکر البغات بالنار به حضرت من الصحابه. من یه ترجمه هم نمیخوام بکنم. و حرق خالد ابن ولید بالنار ناسا من اهل الرده. خب بفرمایید این چیزهایی که خودشون اون وقت اینها را ما بیاریم نستجیر بالله و امیر المؤمنین سلام الله علیه که میگه اگر در حکومت اسلامی از پای یک زن یهودی خلخال در بیاورن مسلمان از غصه بمیره جا داره. ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم از شما استاد، وقتمون تمام شد. آقای سید حسین موسوی از تهران از شما ممنون هستم. آقای سید ابوذر اسماعیلی از شما هم سپاسگزار هستم. مزرعی برادر بزرگوارمون، حالا یا خواهر گرامیمون از اهواز، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. نقی مقیمی از دامغان، به شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم. فقط من یه چند تا اسم بخونم به جهت اینکه عزیزانی که لطف کردن. آقای دولفی از شوشتر، ما خاک پای شما هم باشیم برای ما افتخار، خاک پای شیعیان امیر مؤمنان. و از همه دوستان خوبم ممنون و سپاسگزار هستم که همراهی کردند و پیامک دادن، تلفن زدن یا اومدن پشت خط نشد صحبت بکنن. از همشون ممنون هستم. انشالله که سعی بکنیم عشق و ارادت و محبتمون رو با اطلاعاتی که داریم و معرفتمون رو نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت بیشتر کنیم انشالله. حضرت استاد دعا بفرمید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا اعمال ما، کردار ما، رفتار ما، نیات ما را مورد تأیید خودت و ولیت قرار بده. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما. الهی حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما، به ویژه حوائج عزیزان ولایت یاور، با آبروی امیر المؤمنین حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام مولای عرشیان و فرشیان، اولین امام شیعیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، برنامه رو آغاز کردیم و حسن ختام برنامه زنده امشب ما امامت و ولایت آقامون مولامون امام زمان علیه السلام هست. دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت، یا صاحب الزمان. دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت، کی شود پیش قدمهای تو اسفند شدم. اللهم عجل لولی کل فرج، یا علی مدد.
گل نرگس آبروی دار دلت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه الله بیا جانان تی کنین شب اجران. بیا مهدی با ترنم باران، صحاب رحمت الله نگاهم کن من فدا صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت تک سوار را جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم مولا، نرانی از درت ما را لاله اسمت تک سوار.